سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی ویژه گفتاری سیمای هفته است و من میرزا سلیم‌پور مسئول این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. تیمور زولفیقاروف تابانترین ستاره تاجیک ادبیات روس به سن مبارک 75 رسید. زولفیقاروف که همیشه به این دنیا با چشم دو قهرمانی ابدیش خواجه نصرالدین و خواجه زولفیقار دیوانه نگاه میکند، تا امروز تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه نوبل پیشبری شده است. قهرمان شماره نوبتی مجله سیمای هفته تیمور زولفیقاروف است، بلند پروازترین عقاب تاجیک در آسمان ادبیات معاصر روسیه.
Но как он одинок без человека, как одиноко пустыня без песка, пел дервиш Хаджа Зульфикар.
دانته ادبیات روس، کلاسیک مطلق، حکیمی که از ابدیت ظاهر شده است، استادی اصیل و نابغه سخن، مردی که نظم را در نکاح نصر درآورد و هم آخرین درویش در خانقاه‌های سرد و سنگی مسکو. چنین صفاتی که از تیمور زولفیقاروف میگویند، او میگوید 75 سن باورناکردنی است، ولی باز هم یک نقطه عطف.
شاعران کمی در کم با چنین سن میرسند. شعر بیشتر با جوانی و عشق و بزم و شراب توام است، نه با دوری پیری که دیگر دوری درد گرده و دل و بغم هاست تا وقت الهام. شاعری با پیری رسیده عادتا شاعری بد است که احساسات خود را در طول عمر صرفه‌کارانه خرج کرده است، و یا شاعری که دیگر به صفی حکیمان می پیوندد. شاید خداوند مرا هم لایق دیده باشد که به ساحل حکیمان گذرم.
تیمور زولفیقاروف 17 اوگوست سال 1936 در دوشنبه زاده شده است. پدرش قاسم زولفیقاروف کاتب اول حزب کمونیست در ناحیه شهر نو بود. او سال 1937 همچون دشمنی خلق قتل شد. مادرش پروفسور لودمیلا اوسپینسکایا، مؤلف لغت تاجیکی روسی چاپی سال 1954. تیمور زولفیقاروف سال 1961 دانشکده ادبی به نام ماکسیم گورکی مسکو را ختم کرد. مؤلف سناریوی 9 فیلم از جمله رویال سفید، آشپز و آوازخوان، سرابهای عشق، عشق اول نصرالدین، بازگشت خواجه نصرالدین و پیش خدمت بولعلی طلا. تعداد عمومی نشر بیش از 30 کتاب تیمور زولفیقاروف بیش از 1 میلیون نسخه برآورد شده. او تنها ادیب تاجیک است که دو دفعه به جایزه ادبی نوبل پیشبری شده است.
تیمور زولفیقاروف با فرق از همسبق‌های زود شهرت یافته‌اش در دانشکده ادبی به نام گورکی، اندری وزنیسنسکی، بیل احمدولینا یا یونا موریس دوران جوانی و حتی میانه عمر خود را تقریبا در گمنامی به سر برد و منبع تامین روزگارش هم تألیف فیلمنامه‌های عادی بود، به مثل آشپز و آوازخوان با مغفرت همراه قلوبای هنوز جوان در نقش اساسی. هرچی او در این مدت جدی‌تر نویش، حتی جرأت نمی‌کرد به دست چاپ دهد. نخستین کتاب جدی‌اش داستان مرگ امیر تیمور سال 1980 در 44 سالگی تیمور زولفیقاروف به دست خوانندگان رسید. بعد دنبال سلسله داستان های خواجه نصرالدین و خواجه زولفیقار دیوانه و سرگذشت های زمینی و آسمانی شاعر هم بعد از سال های 80 به دست خواننده رسیدند. نام تیمور زولفیقاروف را همچون ادیبی نوجو و نوگو ورد زبان ها کردند. جایزه نوبل شاید هنوز در پیش باشد، ولی در کلبوری جایزه های تیمور زولفیقاروف علاقه جایزه انگلیسی کالیس هست که سرگذشت های زمینی و آسمانی او سال 1993 همچون بهترین رمان اوروپا به دست آورد. مسائل های طلایی خواجه نصرالدین در سال 2004 همچون اثری برجسته ادبیات روس صاحب جایزه یسنای پالیانا شد. رمان اسطوره اف ایمار مرجانی را بهترین کتاب سال 2005 اعتراف کردند و امسال داستان یک روزی بچگی محمد پیغمبر تیمور زولفیقاروف در آزمون واد بر محمد جایی اول را گرفت. یک روزی بچگی و چند داستان دیگری ویژه مسائل مذهبی حاکی است که تیمور زولفیقاروف در گذشته کسموپولیت، خداجو و اسلامی تر شده است، ولی اعتقاد او به اوی عزوجل البته در قالب هیچ یک مذهبی علاحیده نمی گنجد. نخستین کتاب روسی زولفیقاروف در تاجیکستان سال 1983 چاپ شد، ولی اسم او را در زادگاهش مصاحبهش با داداجان عطاءالله با نام صد سوال به خواجه زولفیقار دیوانه ورد زبان ها کرد و مردم زیادی را در جستجوی کتاب های او افکند. ترجمه بلند عشق اول خواجه نصرالدین با قلم محمد زمان صالح فقید به لشکر هواداران زولفیقاروف در تاجیکستان چنان افزود که خود او هم می گفت که ترجمه محمد زمان حتی از اریجینال روسی این داستان عالی تر است. حالیا کتاب‌های ذوالفقارف را به تاجیکی نور تبرف برمیگرداند و ذوالفقارف میگوید تبرف تنها ترجمان نیست بلکه زبان تاجیکی است. نشریات ادیب با مناسبت جشن تیمور ذوالفقارف نشر دو کتابی او را در نقشه گرفته است که یکی بروسی بوده باید تا پایان سال نشر شود، اما کتاب دوم که ترجمه تاجیکی اثرهای تازه است با گفته ترجمانش نور تبرف باید تا چند روز دیگر به دست خوانندگان برسد.
تا اولوی سپتامبر باید این کتاب برود. در داخل این کتاب هم افیمور مرجانی رمان استوره و هم سه داستان منصور از جمله چایخانه لبیجر، داستان مرگ نیست و یک روزی بچگی حضرت محمد پیغمبر.
ادیبی شناخته روس آناتولی کیم تیمور ذوالفقارف را استادی اصیل و پدیده کاملا ناتکرار به قلم داده با تأسف میگوید که این نابغه در جهان اعتراف شده را در روسیه به طور کافی قدر نمی کنند. ولری پلدنر او را از همه لحاظ، چی زبان و موضوع و چی ژانر و چی اسلوب، یک پدیده گوشنشنید ادبیاتی روس نام برده است. لیتراتورن گازت نشریه ادبی چاپ مسکو تیمور ذوالفقارف را دانته روس، شاعر و ناصر بزرگ و حکیم و نابغه تصوف توصیف کرد. پروفسور آرتیوم تلاسوف می نویسد ذوالفقارف کلاسیک مطلق ادبیات جهانی است و نظم او شبیه دعاها و مناجات پیامبران قدیم یا شمنها. ولادیمیر بندرنکا سردبیر نشریه ادبی دین لیتراتوری چاپی مسکو در صحبت با آزادی تیمور ذوالفقارف را از برجسته ترین شعرای روسیه معاصر عنوان کرد.
از نگاهی چی اسلوب، چی آرایش و چی تصویر، یگان کس را، هیچ کس را نمیتوان در ردیف او گذاشت. به نظر من ذوالفقارف شعر روسی را خیلی بایتر کرد و این از ریشه های تاجیکی او آب میخورد. تیمور ذوالفقارف شعر بزرگ شرق را با شعر روسی گویا خونپیوند کرد. او در واقع یکی از بزرگترین شاعران روس در عصر 20 است.
پس چرا تلاش های محافل ادبی روسیه که تیمور ذوالفقارف را دو دفعه به جایزه نوبل نامزد کردند ثمر نداد؟ ولادیمیر بندرنکا میگوید
تیمور حتی با خود ویژگیش کیها سزاوار این جایزه شده است. ادیبانی هستند که استعداد خاص دارند ولی در یک مجرای عمومی قرار دارند، ولی تیمور ذوالفقارف پدیده چنان ویژه و ناتکرار است که جایزه نوبل را باید به چنین ها داد. جایزه نوبل را هر سال البته به بهترین ها میدهند، نه به ادیبانی سیاست معاب، ولی مناسبت عمومی با روسیه پوتین و موضع سیاسی داوطلبان نیز نقش دارد. ببینید اورهان پاموک که در واقع سزاوار بود تا زمانی که قتل ارمنی ها را قتل عام نگفت و کارش به دادگاه نرفت جایزه نوبل نگرفت. تیمور ذوالفقارف در ردیف والنتین راسپوتین و واسیلی اکسیونوف از انگوش شمار ادیبان روس است که شایسته نوبل هستند. مشکلی او در کمبودی هنرش نیست بلکه در کمبودی فعالیت های سیاسی است.
Цыган шубу продает на холме, гуси-лебеди летят над головой, а ручьи уже бегут по полям, а слезы катятся по моим щекам.
زمنان این خواندن خود تیمور ذوالفقارف است که تقریبا 30 سال باز رومانس‌های روسی می نویش و چند سال اخیر خود به خواندن این رومانس ها شروع کرده است. اما در آسمان ادبیات و فرهنگ روس تنها ستاره تیمور ذوالفقارف نیست که می درخشد. تیمور ورقی زاده دوشنبه که نیز قریب 20 سال باز در مسکو به سر می برد و به روسی شعر می گوید راجع به نقش و سهم زاده های تاجیکستان در ادبیات و فرهنگ معاصر روسیه گفت:
خوب میتونیم بغیر از تیمور ذوالفقارف نویسنده های نامبر کنیم که مثلا انور توابوف از خوجند است، تاجیک است، با نزدیکی رمانش از چاپ برآمده است با نام سردین میرا. این رمانی تاریخی در برای آسیای مرکزی، در برای افغانستان. بغیر از این رژیسور شناخته بختیار خدا نظرف، نویسنده جوان علیشر نیوزوف، اندری وولاس البته که از تاجیکستان است، خوب والری احادوف دادرش رستم احادوف، والری البته در مسکو وطن دارا دستگیری میکند و موسیل موارده است.
اما تیمور ذوالفقارف از آنهایی است که هیچگاه خود را از محیط تاجیکستان کنده نکرده است. او میگوید قریب 3 ماه در تاجیکستان بود و تازه به مسکو برگشت.
гулял по далеким кислакам, ездил на Искандеркуль.
Кишлоқҳои дурдастро сайр кардам, ба Искандеркул рафтам. Бори дигар аз зебоиҳои кӯҳҳои Фон ба важд омадам ва боз ҳам ба ватанам ошиқтар шудам. Вале дардҳои ин ватан низ азобам медиҳанд, аз ҷумла шаробхорӣ ва ифлосии дарёҳо. Хоҷа Насриддин мегӯяд, ки дарё оби Аллоҳ аст ва шароб оби шайтон. چیزی دیگری که دردم می‌دهد فاصله خیلی بزرگ است که در تاجیکستان بین اهل ثروت و اهل فقر بین قصر و کلبه ایجاد شده است.
نور تبروف می‌گوید هر سفر تاجیکستان برای تیمور زلفقاروف یک جهان موضوعی تازه می‌دهد.
هر سال دو مراتبه میبیاد، هم بهار و هم تیرما میاد میگردد، همون جایی که قهرمان های هم ریالی و هم خیالیش که میگردن، همون پایره های بوزگرد قطی میرود در همون لب دریای ورزوب، شبها هم که خوب میرد ستاره شماری میکند گفتی خودش. خلاصه این آدم هر دفعه در کلوارش یک دنیا احساسات تازه را گرفته میبرد مسکو. این همین دیروز از مسکو با من فرستاده چند مسئله تموزی که علاقه اینا محصولی این ساله سفرش به تاجیکستان به دوشنبه و همین دره دوست داشته او ورزوب هم.
اما تیمور زلفقاروف میگوید هر روز وقتی عذاب مردکاران تاجیک را در روسیه میبیند غشش میآید که تقدیر به جای دیوان رومی یا کمال به دست این مردم بیل و جاروب و زاغنول داده است.
وقتی آدم در جستجوی نان است، از ستاره ها فراموش میکند. وقتی از بام بناهای آسمان بوسی مسکو صدای صحبت تاجیکی به گوشم میآید، من به یاد کودک تاجیک میافتم که در بام کلبه پدریش می نشست و بالای سرش عقاب ها پرواز میکردند و اکنون چرخ زندگی او را روی بام این آسمان بوسی از بتون و پولاد آورده است. دلم برای آنها میسوزد.
تیمور زلفقاروف در این گفتگو با آزادی از روزگار فقیرانه‌اش هم لب به شکایت کشاد، ولی گفت از بس که هر دو مردم تاجیک روس که او برای آنها می‌نویسد نیز در چنگ فقر قرار دارند، او هم باید به تعبیر خود زلفقاروف شاعری کمبغل این دو خلق کمبغل باشد.
تلاش های من برای رهایی از چنگال ناداری به جای نرسید و فعلا من در جیب پول پوچک ندارم که در زادروزم یگان خانی ضیافت درست کنم. ولی وقتی هر دو مردم من کمبغل است، من همچون ادیب آنها باید کمبغل باشم. چون این ناداری کامل در سن 75 سالگی مرا عذاب می دید، ولی از تقدیر می بینم. شکایت از پیری رودکی به یادم می آید. رودکی هم در پایان عمر دست به حساب و کتاب عمرش زد و معلوم کرد که غیر عصا و انبان چیزی ندارد.
چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به تیمور زلفقاروف در دوشنبه یک منزل سه حجرگی داد که او هنگامی سفرهایش به وطن در آن به سر می‌برد. اما به گفته افراد آگاه از قضیه، مقامات به تیمور زلفقاروف تا حال اجازه ندادند که این خانه را به نام خود ثبت کند و این تحفه در آغاز شاهانه پرزیدنت عملاً به یک منزل عاریت تبدیل شده است. آن هم در حالی که خود تیمور زلفقاروف می‌خواهد تا بعد او در این منزل خانه موزه او و مادر نیز به تاجیکستان خدمت کرده اش را بنا کنند. با این حال تیمور زلفقاروف خروف که همه نابغه سخن و دنته ادبیات روس صفتش میکنند، با اهل خانواده خود 40 سال باز در همان کوچه موسفیلم و در همان یک کلبه تنگ دو حجرگی در قبط بلند 14 هم به سر میبرد و با حسرت میگوید که جیب همیشه تیهیش نگذاشت تا آرزوی او برای زندگی در حولی در مسکو یا در تاجیکستان جامعی عمل بپوشد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی نشر نوبتی مجله سیمایی هفته. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
ещё не свернулся я у горной реки загулял среди друзей среди них были те кто оттуда вернулся чтобы мы обнялись хоть на миг на земле. Среди них были те, кто вернулся оттуда, чтобы мы обнялись на весенней земле. Я живыми и мертвыми пью вино Шахринау, и мы варим шурпу в казане у реки. Наш костер погорает,
но искры высоко летают и становятся звездами в необъятной ночи. Ах, друзья мы сладкие, и живые, и мертвые, вы становитесь звездами в необъятной ночи.